اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح پرفتوح امام راحل و شهدای من و مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. خدای متعال را شکر می کنم که حیاتی و توفیقی عنایت فرمود که بار دیگه به عتب روسیه حضرت سامن الحجج صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین مشرف بشن و توفیق پیدا کنم که در این جمع نورانی شرکت کنم و عرض ارادت خودم را به خدمت گذاران به اسلام و انقلاب داشته باشم، به عنوان کمترین وظیفه‌ای که از یک پیر واماندهی برمیاد. هفته‌ای که گذشت به حق هفته بصیرت نامگذاری شده ایم. واژه‌ای که گرچه قرآنی است و در کلمات اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین به خصوص مورد توجه واقع شده، اما انصاف این است که این حقیقت را مثل بسیاری از چیزهای دیگه مقام معظم رهبری برای ما بیان فرموده. ایشون احیاگر بصیرت در زمان ما و در امت اسلامی ما هستند. خدا انشاءالله ساعت به ساعت بر اولو به مقاماتشون، تأییداتشون، فلوزاتشون یفتایه و همه ما را قدردان این نعمت بیبدیل قرار بده ایشان. بنده که توفیق نداشتم در جلسات گذشته اینجا شرکت کنم، حتما در این ایام درباره مفهوم بصیرت، مصادیقش از صدر اسلام تا کنون در دوران انقلاب و در ایام خود ما بحث های زیادی شدیم. انشاءالله ما هم نتایج بحث هاش پیاده شدهش استفاده خواهیم کرد. بنده در یک چند دقیقهی که مزاحمتون هستم به عنوان درس پس دادن یه تحلیلی از مفهوم بصیرت و کاربردش در قرآن کریم و مصادیقش در زمان خودمون اشاره ای میکنه. خب همه شما میدونید بصیرت از ماده بصر و ابصار معنی دیدن هست، اما در زبان عربی مثل خیلی زبانهای دیگه بعضی از مشتقات یک ماده یه ویژگی خاصی درش لحاظ میشه، به اصطلاح حقیقت عرفی پیدا میکنه غیر از معنای لغویش. خوشبختانه در زبان فارسی هم چون واژه های عربی زیاد مورد استعمال ما هست، عین این ویژگی ها در زبان فارسی هم منعکس میشیم. فرق بین ابصار با بصیرت به این صورت میشه گفت که ابصار متبادر ازش دیدن با چشم ظاهری است. لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، فانا لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ابصار جمع بصر است، یعنی همین دید ظاهری که با چشم دیده میشه. اما اون چه با چشم دیده میشه یا با حواس دیگر هم درک میشه و زنیمش میشه، یه بینش معنوی را به وجود میاره. اون هم بهترین واجه نزدیک بهش دیدن است یا بینش است، اسم مصدر بینش. ولی مورد استعمالش فرقی. ما وقتی چیزهایی رو میبینیم، فرض کنیم تو خیابون یک صحنه هایی رو باز مواجه میشه، میبینیم با چشم، مثل فیلم برداری از دستگاه چشم ما عکس برداری میکنه، خود این معنایی را به ما منتقل نمی کنه، فقط یه صورتی در ذهن ما منعکس. اما گاهی همین صورتی که با چشم می بینیم در ذهن ما با کمک قرائن خاصی یا سوابق ذهنی یا به کمک دلیل عقلی یا به کمک تجربه های گذشته یه معنایی رو در ذهن ما به وجود میاری. اون با چشم دیده نمیشه، اما یک حقیقتی درک میشه، مبدأش از دیدن سرچشمه میگیری، اما خود دیدن با چشم نیست. شما یه صحنه ای رو میبینید، تفسیر میکنید که این جریان چی بود واقعی شد در اونجا. این تفسیری که شما میکنید که آن سادش در روانشناسی بهش میگن ادراک، این یک کار درونی است، انجام میگیره غیر از صحنه منعکس کردن صحنه حسی است. ولی اگر این کار وسعت پیدا کنه، عمق پیدا کنه، از قرائن زیادی استفاده بشه، کم کم یک تفسیری بشه، یک معنایی بشه، خودش با چشم دیده نمیشه، اما اونقدر روشن است که انگار در آدم با چشم میبینه. اگه همچه حالتی پیدا شد میگن نسبت به این شی بصیرت. حالا من بحث خیلی گسترده نکنم، وقت کم است و بنده هم میبینید که در این سن و در این وضع مزاج خیلی مختصی نیست، مزایم ازم میشه. باید ببینیم چی موجبه میشه که ما از این صحنه هایی که با چشم دیده میشه یا احیانا با حواس دیگری هم کمکش میشه، گوش هم شنیده میشه و سایر حواس هم ممکنه کمک بکنن، چی موجبه این میشه که اون معنا در ذهن ما شکل بگیره و یک تفسیر خاصی از این صحنه ای که با چشم دیدیم برای اون پیدا میشه. به هر حال همه اون میدونیم، من نمیخوام اصطلاحات فلسفی و یا علمی و روانشناسی رو در همه اندازه این که بلده هم تو خیلی بلد نیستم از بکنم وقت شما رو بگیرم، همه ما این توجه داریم که وقتی صحنه ای را میبینیم یه قوهی داریم ما، یه نیروی در باطن ما هست که اینا تحلیل میکنیم، یه چیزهای دیگر از گوشه و کنار ذهن ما جمع میکنه، بهش زمینه میکنیم، سر و شکلی بهش میده، مونتاژ میکنیم، ازش نتیجه میگیری میکنیم، مثل این که یک امری متولد میشه از مجموع این حسیات و قرائن و اینا. ما اول زبان محاوره عرفی ما میگیم عقل ماست. حالا نمیخوام بگم عقل چی هست و مثلا چلو چند جور کاربرد داره و این حرفا، برحال این چیزی که همه ما میفهمیم، عقل هم فهمید، میگم اینا اینو فهمیدن از کجا؟ عقل هم فهمیدن، یه قوه یا باید داشته باشه آدم که بتونه این تحلیل ها رو، این ترکیب ها رو انجام بده و این معنای جدیدی را متولد کنه. این قوه در همه یکسان نیست، همطور که همه میدونیم عقل همه آدمیزاده یه جور نیست، ماهیت عقل یکیه ولی ضعف و شدت داریم. بعضی ها خیلی مسائل ساده رو فقط به عقلشون میفهمن، مسائل پیچیده رو خیلی باید کمکشون کنند، راهنماییشون کنند، دلیل براشون بیارن تا کم کم درک کنند. بعضی مسائل پیچیده هم هست که بعد از دلایل زیاد هم باز هم آخر طرف متوجه نمیشه. این اون قبضه ضعف و شدت شبیه این که بینایی چشم، بعضی ها چشمشون خیلی تیز بینه، صحنه ها رو خیلی زیبا و شفاف میبینن، بعضی ها نه مثل من عینکم که میذارن تازه تار میبینن. عقل هم یه همچی چیزیست، یه قوه درک کننده ایست، اما در اشخاص فرق میکنه. اون اندازه حد کفش رو عرض بکنم همه دارن، همه اهلای عالم دارن، ولی سقفش خیلی سقفای بلندی داره که بعضی از مراتبش مخصوص انبیا و اولیا و مثل لقمان حکیم و یه همچون کساییست. اونم عقله، اما خیلی به این عقل و اون عقل فاصله است. به هر حال یه چیز لازمه برای بصیرت، اول الف عقل. قوایی که در اینجاها معمولا به عقل نسبت داده میشه که مفید برای بصیرت، فراست، کیاست، از اینجور تعبیرها به کار میره. در روایات هم داریم اتقو فراست المؤمن فانه ينظر به نور الله. فراست هم یک کیفیتی است از حالات عقل، زود تیز درک میکنه، منتقل میشه از یه معنایی به اون چه باید بفهمی. بعضی ها نه، خیلی باید زحمت کشیدشون حالیشون کرد، بابا اونجا رو دیدی، اون شاهد را، اون قرینه را، پس اون چی بود، این چی بود، اونقدر اینا را زمینه کنی آخر یا علی یه چیزی متوجه میشه یا نه، باشم با شک و ابهام. این یه شرطشه عقل. دوم معلومات خاصی است، چون عقل یه قوه است ولی ابزار میخواد برای درک های عقلانی. یکی از این که مردم عقل هاشون فرق میکنه، اونه که دانش هاشون تفاوت میکنه. اون موادی که باید عقل روش کار بکنه تا از چیزی را استنباط کنه، همه در پیش همه یکسان نیست. بعضی ها این مواد علمی معرفتی زیاد براشون فراهمه، هم باشته شده در ذهنشون، به محض اینکه جرقه ای بزنه عقل فوراً استفاده میکنه، درک میکنه قضیه را. بعضی هستن نه، به قدر کافی معلومات را دارند. معلومات یه ابزاری است برای عقل تا بتونه عقل درک بکنه و حب کنه و قضیه را کشف کنه. این معلومات شامل مسائل مختلفی میشه، بستگی داره به اون زمینه بصیرت، بسیارش از تجربیاته. تجربیات گذشته کمک میکنه به این که آدم عقلش بتونه قضاوت بکنه، احتمالات تقویت میکنه. 1% یه شاهدی که میشه، 2%، 3%، کم کم میرسه 100%. از همون تجربیاته هم باشته میشه، وقتی جمع شد، ترکیب شد، شکل گرفت، عقل یک حقیقتی را از میان این شواهد کشف میکنه. تا اینجاها خیلی روشن، همه ما میدونیم که آدم عقلش ضعیف باشه بصیرتش هم ضعیف خواهد بود، اطلاعاتش کم باشه. یک کسی که 50 سال دوران انقلاب را از روز اول تا آخر همه را از نزدیک شاهد بوده، تجربه کرده، خودش در بخشهایی ازش مشارکت حضوری داشته، زندان رفته، شکنجه شده، مطالعه کرده، بحث کرده، سخنرانی کرده، کتاب نوشته، مناظره کرده، با این کسی که تازه حالا وارد کار شده، وارد صحنه میخواد اظهار لحیه‌ای بکنه، خیلی تفاوتی داره. این ابزاری است برای عقل که بتونه درست درک بکنه و بصیرت پیدا. تا اینجا قابل فهمه برای همه. دو تا نکته هست که خیلی ها بهش توجه ندارن که برای بصیرت اینها هم موثره. یه نکته ایست مبتنی بر یک اصل روانشناختی است که باز روانشناسان کار کردن، زحمت کشیدن، ما هم به سهم خودمون از زحمت اونها تشکر میکنیم. با تجارب علمی نشان دادن که آدم وقتی یه چیزی را دوست نداره، خوشش نمیاد، اصلا چشم میشن که ببینه متوجه نمیشه. شواهد زیادی راجع به این مسئله آوردن، بحث هایی کردن، کتاب هایی نوشتن. از اون جهات مثبتش میگن اگر فرض کنید در یه سالونی چند تا مادر با بچه‌شون خوابیده باشن، چه وسط نصف میشن یکی از بچه ها بیدار میشه گریه بکنیم. اگه تجربه کرده باشن خانم ها، خانم ها صحابرن بهتر از من تجربه کردن، غالبا بچه ای که بیدار میشه مادر اول بیدار میشه، مادر خود اون بچه بیدار میشه. اون آش دلش میخواست صدای بچه خودش رو بشنه، صدای بچه خودش رو میان صدا میشنه، میفهمه این صدای بچه خودش. اینا زودتر از دیگران درک میکنه. عکسش هم یه آقای برای من نقل میکرد، یه دانشجویی که لندن درس خونده بود، خدا رحمتش کنه از دنیا رفتی، ترورش کرده. میگفت سر کلاس استاد در کلاس روانشناسی به ما اینا عملا نشون داد. گفت یه تخت سیاه بزرگی بود، اون وارد کلاس شد، رفت پای تخت سیاه، استاد شروع کرد به واجه های نوشتن، عجیب و غریب واجه های زشت زیبا، اصطلاحات مختلف، پر کرد تخت سیاه. بعد ما که توی کلاس شرکت داشتیم از ملیت‌های مختلف بودیم، این ایرانی بود تو اون کلاس روانشناسی لندن تحصیل می‌کرد، کسای دیگه هم بودن از کل ملت، پاکستانی بود، هندی بود، اروپایی ها بودن. یکی یکی از ماها رو صدا زد و گفت یه دور این لغت‌ها رو نگاه بکنید در ذهنتون. بعد تابلو رو برمی‌داشت، می گفت این واژه رو شما در این تابلو دیدید یا نه؟ از هر کسی یه واژه‌ای رو می پرسید که در فرهنگ اونها معنای زشتی داشت. از شنیدنش ناراحت می شدن. فوشی بود یا تعبیر تعبیر زشت. می گفت به ما نشون داد که هر کدوم از ما در فرهنگ ما اون واژه‌ای که زشت بود ندیده بودیم. همه این تابلو رو دیدیم، گفته این رو اینو نوشتم بودم، هم چیزی نبود، بعد دوباره نشون داد ببینید. اون یکی که در فرهنگش یه واژه دیگری بود که زشت بود، اونو ندیده بود، ما دیده بودیم، اون ندیده. و این از این را برای ما ثابت کرد که آدم ناخودآگاه چیزی که دوست نداره نمیبینه، نمیشنه، توجه نمیکنه. نمیبینه که یعنی صورتش تو نقطه زرد چشم میفته، توجه نمیکنه، انگار ندید. این اصل شما در روانشناسی داشته باشید. ما در مسائل زندگی، مسائل زندگی اجتماعی، سیاسی، دینی، یک چیزایی رو نمیخوایم واقع بشه، نمیخواه اصلا فکرشو کنیم، بحثشو کنیم، خوشمون نمیاد. ناخودآگاه ذهن ما نمیگذاره که اون سوابق ذهنیش جمع بشه، ما نتیجه گیری رو که لازمه در بصیرت بکنیم اون اصلا ذهن ما محو میکنیم، تاریک میشه. اون رو که باید توجه کنیم تا ازش نتیجه بگیریم، چون خوشش نمیاد، دوست نداره، از مورد توجهش قرار نمیگیره، انگار ندید. این یک حقیقتی است، خود ما میتونیم تجربه کنیم، در روانشناسی هم مطرح شده، به عنوان یک تئوری بحث شده. من اینی که من عرض کردم برای که بدونید یه چیزی به خودم نمیبافم، شاهدی داشتی و خواستید اونی هم که نقل میکرد و شهید شد باید بهتون معرفی میکنم. خب ما وقتی میخوایم از یک دیدنی ها و از تجربیاتمون یک حقیقتی را کشف کنیم، یک معنایی را متولد کنیم در ذهنمون، بفهمیم این حقیقت را، احتیاج داره به یه مقدماتی توجه کنیم. اگر اون مقدمات رو دوست نداشته باشیم، توجه نمی کنیم، نتیجه صحیح نمی گیریم. نتیجه صحیح متوقف بود برای اینکه به اون نکته توجه داشته باشیم. اگر دوست نداشته باشیم، توجه نمی کنیم به اون نکته. توجه نکردیم در فکر ما، در تشخیص ما، اون اثری رو که باید داشته باشه نداره، جوری دیگه میفهمیم. این مسئله علمیست. حالا برید اساتید روانشناسی هم تشریف دارن، میتونید ازشون سوال کنید. کسای دیگه هم بنده مسموعی داشتم از یه دانشجویی که لندن تحصیل کرده بود، خدمت شما عرض کردم، خودم هم تجربیاتی دارم. نیست این هم یه نکته ایست که ولو عموم مردم نمیدونن، توجه ندارن، اما بالاخره دانشمندان و متخصصین از راه علمی این را فهمیدن و اثبات کردن. این سه تا نکته. یه نکته چهارمی هم هست که توی ماها هم با اینکه این آفتها رو نداریم و اینا، باز هم این ضعیفه داریم. با اون یه حقیقتیست که اگر کسی ملکه‌ای پیدا کرد، یعنی یک صفت ثابتی درش پیدا شد که دنبال دلخواه خودشه، هواپرست به مفهوم، به تعبیر فرهنگ اخلاقی دینی ما، اهل هواپرستی، حالا تو تعبیرات عرفی منم بکار می‌بریم هواپرستی اینا، ولی یه واقعیتیست. آدمیزادهایی هستن از اولی که متولد میشن، در محیطی که تربیت شدن، درسی که خوندن، خانوادهشون، دوستانشون، کلاسشون، معلمشون، همه اینا کمک کرده به این که دائما فکر لذت شخص خودشون باشن. ندیدید هیچ مصداقی ازش را اینجور آدمی؟ فکر میکنم کم نباش. در فرهنگ دینی این به خصوص مورد توجه خاصی قرار گرفته و همین تعبیر هواپرستی مورد توجه قرار گرفته. میدونید کجا؟ تو کدام آیه روایتی شما هواپرستی سراغ دارید؟ افرائیت من اتخذ الهه هوا. قرآن میگه دیدید کسی که خدای خودش را هوای نفسش قرار داده. پرستش دیگه چی؟ معبودش هوای نفسش. یعنی تر تمام اون توجهش بینه که دلش چی میخواد همون رو انجام، کاری بکنه که نتیجتاً به دلخواه خودش تمام. قرآن میگه آیا یه همچه آدمی دیدید شما؟ افرعیت من اتخذ الهه هوا. اگه دیدید این آثار درش بوده. اضله الله على علم و ختم على قلبه و سمعه و جعل على بصره غشاوه. اگه کسی اینجوری شد اصلا درکش عوض میشه، دیگه حقیقت درک نمی کنه. فلقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن جن و الانس لهم قلوب لا یفقهون و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اول. این بعضی آدم ها هستن قلب دارن، قلب در اصطلاح قرآنی شامل عقل هم میشه، یکی از قواش عقل است. منظور این قلب جسمانی نیست، قلب دارن اما نمیفهمن، به کار نمیگیرن، دارای فهمیدن. چشم دارن اما نمیبینن. قرآن میگه ها ولهم اعینون لا یبصرون بها، گوش دارن اما نمیشنون. ما گوش سالم بهشون دادیم ولهم آذانون لا یسمعون. اصلا این ماهیتش عوض شدی، نه قلبش درست کار میکنه، نه چشمش درست کار میکنه، نه گوشش درست کار میکنه. چرا؟ افرأیت من اتخذ الهه هوا، آدمیزاد که معبود خودش را هوای نفس قرار بده اینجوری میشه، اصلا حقایق عوضی میبینه. و این نخیال کنید که این از قدرت ما خارجه، با ما مبارزه کردیم، ما این سنت قرار دادیم. اوله الله علا علم، با این که این آدم اهل علم است، دانش، زحمت کشیده، تحصیل داره، نبوغ داره، اما خدا گمراهش کرد. اوله الله علا علم، ختم علا سمعه و قلبه، بر گوشش به قلبش مهر زده، باز نمیشه دیگه. و جعل علی بصره رشاوه، روی چشمش هم یه پرده ای افتاده، نمیبینه. یه چیزی هم ببینه خیلی تاریک مبهم، حقیقت رو درک نمیکنه. بعدش میفهمن فمن یهدی من اضل الله، اگه خدا کسی رو گمراه کنه کی میتونه هدایتش کنه؟ و خدا این کار رو درباره کسانی کرده، بعدن هم خواهد کرد. و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون. کسانی هستن وقتی بنا گذاشتن دلخواه خودشون عمل کنن، کار به حقیقت هم نهن، درباره هر چیزی اونگونه قضاوت میکنن که به نتیجه دلخواه خودشون برسه. بحث میکنن، استدلال میکنن، اما مقدمات رو جوری طوری ترتیب میدن، میچینن که به اون نتیجه که میخواه برسه. میخوان داره یه آیه مثلا مطلبی از دین استفاده کنن، میگردن یه آیه متشابهی پیدا میکنن، یه جوری تفسیر غلط میکنن تا اون نتیجه که خودشون دارن. با اینکه وجود آیات محکم صریح هست، نمیبینن توجه. این حقیقت را بسیاری از ما هم بهش توجه نداریم، یا خیال میکنیم یه تشریفاتیست قرآن، یک مطالب ذوقی فرموده. زبانم لال شعر گفته. واقعا ما باورمونه که خدا چشم و گوش آدم رو میبنده جوری که دیگه نمیتونه حقیقت رو درک کنه؟ خدا این کار رو میکنه؟ چرا؟ به خاطر کفران نعمتی که از فهم حقیقت داشتیم. خدا حقیقت رو بهش فهمون عمدن انکار کرد، رفت دنبال هوای نفس که خدای قوه درک صحیح ازش گرید. لهم قلوب لا یفقهون. پس اگه بخواد کسی بصیرت داشته باشه چند چیز لازمه؟ اول اینکه خدا باید عقل کافی بیشتری باشه، دوم اینکه معلومات کافی باید در اختیارش باشه. حالا متواصل داره متواصل با اون موضوعی که میخواد قضاوت کنیم. اگر در فقه مقدمات فقهی، اگر فلسفه از مقدمات فلسفی، جای دیگه مسئله سیاسی از مقدمات مربوط به خودش، معلومات کافی باید داشته باشه، ابزار کارشه. این دوت. سوم باید حب و بغضها را در مسئله که میخواد قضاوت کنه بگذاری کنار. واقعا بخواد حقیقت را کشف کنی. سه تا. چهارم این که ابزار درکش و عقلش سالم مونده باشد. چی خرابش میکنه؟ هواپرستی. اگه کسی هواپرست شد انتظار نداشته باشید حقیقت را بفهمد. اضله الله علی علم. با اینکه علم داره خدا گمراهش کرد. به خدا این کار میکنه، از هیچ کس هم نمیترسه. سنتی است برای خدا. ختم الله علی اوائل سوره بقره هست، اما خیلی من دور نمیم اوائلش حتما قابل نظرشون هست. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب الیم. چرا اینجوریشون کردیم؟ در یه آیه دیگه باز چراشو واضح‌تر فرمودیم. میگه کسانی بودن با خدا عهد کردن که اگر خدا به ما ثروتی بده، مالی بده، این را در راه خدا انفاق میکنیم، به دیگران کمک میکنیم. این عهد با خدا بست. خدا بهشون ثروت داد، نعمت فراوان داد، یادشون داد، فراموش. هی امروز فردا کردن این معامله دیگران را بکنیم، سودش بیاد روش، بعدش فلان، امسال و سال دیگه بود، فراموش شد. کم کم مبتلا شدن به اینکه وعده هایی که خدا داده بود و ایمان داشتن در اینا شک پیدا کرده. بعد از شک کم کم رسید به انکار. بابا یه چیزی گفتن. قرآن هم نقد پذیر است. باید انتقاد کنیم از قرآن. حالا هرچی قرآن گفت که درست است. آدمیزاد یک همچو آفت بزرگی داره که این روانشناسان درست اینو درک نمی کنن. تا اونجاشو درک نمی کنن که اگه آدم یه چیزی دوست نداشته باشه بهش توجه نمی کنه، حتی نوشتش هم نمی بیند. تا اینجاشو رفتن که با تجربه هم اثبات کرده. اما این که آدم جوری بشه که اصلا حقیقت و وارونه ببینه، این کار روانشناس نیست، این کار دینه. اگه هواپرست شدی دیگه انتظار کشف حقیقت نداشته باش، منتظر باش خدا گمراهت کنه، چشم و گوشت رو ازت بگیری. لهم اعینان لا یبصرون بها، لهم آذان لا یسمعون. این یه تحلیل علمی بود، یه خودم خسته کننده بود. البته بندم ادعا نمی کنم که این مطلبی کاملیست، این سایی که بنده عقلم رسیده از مجموعه اون چی شنیدم و فکر کردم برای شما عرض کردم. برای وجود بصیرت این چهار چیز لازم. از صدر اسلام تا به حال موارد زیادی داشتیم ما، چیزهایی که از قطعیات تاریخه. اینطور نیست که یه تاریخی یه مورخی یه جایی گفته باشه یا یک حدیث ضعیفی، از قطعیات تاریخ. از زمان بعثت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم الی یومنا هذا نمونه های بارزی از اینها در تاریخ باقی شده. کسانی اول عقل داشتن، جزئی تیزهوشترین افراد، استعدادهای درخشان به شما می‌رفتن. زمان خود امیرالمومنین بعضی از دوستان علی می‌گفتن معاویه تیزهوشتر از علی است. ان معاویه ادها، اون بهتر می‌فهمه، سیاستش بیشتره، بلده چه کار کنید. امیرالمومنین شنید، فرمود اینی که شما اسمش میذارید عقل و کیاست، این شیطنت است. اگر منم میخواستم دنبال شیطان برم خیلی از معاویه تیزوشتر بودم. من دین جروهم رو گرفته، اینجور نیست هرچی دلم بخواد رفتار کنم. معاویه دین جروهش نگرفته، هرچی منافعش اقتصاد کنن دلش بخواد میره دنبالش، هر نقشهی بخواد میکشه، هر جو دلش بخواد اجرا. راست بگه، دروغ بگه، امروز ایچیز بگه، فردا ایچیز دیگه، برایش مهم نیست. اما من یک کلمه میخوام حرف بزنم، باید حواسم جمع باشه، اشتباهی سهلی درش نماری. من علی هستم، بنده خدا. او معاویه است، بنده هوای نفس. این هنری نیست که این تیزهوشی ها ازش میبینید دلده چجور افراد رو گول بزنید. این معنی اینه که عقلش بیشتر از منی، دینش کمتر از منی. به هر حال این واقعیت که آدم اگر تابع عقلش، تابع نفسش شد، تابع دلخواه. و متاسفانه فرهنگ امروز دنیا همین را ترویج می‌کند. من گاهی از این مثال رو میزنم پیش دوستان اینا. خب ما سابقا مثلا ما که بچه بودیم و پدرانمون رو نقل میکردن و اینا، بچه ها نسبت به پدر و مادر اینا یک حرف شنگی خاصی داشتن، یه احترام، یه کاری میکردن، نسبت کاری بدی بود خجالت میکشیدن، صورتشون سرخ میشد، ناراحت میشد. حالا به یه بچه میگی چرا همچی کردی؟ دلم میخواد. چرا این کار کردی؟ دوست داشت. همین تمام شد دیگه. خوبه، بده، بی ادب است، بی ادبی، حرفا چیه؟ دلم میخواد. دوست داشتم. فرهنگ امروز ما میگه فرزند محور باید بود دیگه. بچه رو باید نمیشه به چیزی بود دوست داشته دیگه، حقای دوست رو باید بکنه. مگه پدر مادر حقای دوست رو نمی کنن؟ بچه هم نمیزه رشما خواهد دوست رو نمی کنن. منطق قرآن نقطه مقابلش میگه کاری میخوای بکنی و ببینی خدا دوست داره یا نه، نه دلت میخواد یا نمیخواد. اگر آدمیزاد اینجوری شد، تربیت شد، محیط یا خودش به سوء اختیار خودش بنا را گذاشت بر اینکه تابع دل باشد، تابع هوس باشد، این چنین آدمی حقیقت بین نخواهد شد. خدا چشم و گوشش هم را میگیره ازش، عقلش هم را ازش میگیره، عوضی درک میکنه. این تا دیروز مسائل رو خیلی خوب میفهمید، عجب اشتباهاتی میکنه. حالا در موضوع در صحنه سیاست اشتباه میکنه و هر کس بچه میفهمه این کار درستی از نظر سیاسی هم نیست. ولی اون چنان غرق دلخواه خودش هست که توجهی نداره چی میگه، چی جور میشه، مردم چه قضاوت میکنن. اون میخواد نقشه‌ای بکشه و به دلخواه خودش برسه. رد شد یا همچه کسی بصیرت میتونه داشته باشه، بینش باطنی میتونه داشته باشه. در مقابل این اگه کسی بنا بگذاره که هرچی خدا میخواد عملی کنه، وقت نقطه مقابلش خدا چیزایی هم که کسای دیگه نمیفهمن به او میفهماند. یه تعبیر قرآن داره، کمتر بهش توجه کردم، نمیدونم شما چقدر توجه کردید. درباره مؤمنی میفرماد و ایدهم به روح من، تعبیری که درباره حضرت عیسی به کار برده، میگه مؤمن اگر درست با خدا رفتار بکنه، وظیفه بندگیشو در مقابل خدا انجام بده، ما به وسیله یک روحی که در روایات دارید این روح از فرشتگان قوی تر و بالاتری، ما به وسیله او تأییدش میکنیم، او را موظفش میکنیم اون روح را بهش بفهماند چیزهایی که خودش نمیفهمید. در معرض اشتباهات نقطه های لغزش را بهش نشون بده که اگر او نبود درک نمیکرد. ما نقطه مقابل اونایی که هواپرست میشن، اونایی که همه هم میفهمیدن دیگه نمیفهمه، برعکسش اونی که خداپرست میشه اون چیزایی که هیچ که نمیفهمه بهش میفهمه. اگه ما در هر چیزی شک کنیم، در همین دوران انقلابمون و شخص امام رضوان الله علیه کافی است که نمونه این آیه قرآن رو ببینیم. اگه اون بهمن نزدیکه، یادتون هست روز 22 بهمن دولت شاه اعلام حکومت نظامی کرد، رادیوها و تلویزیون، رسانه های مختلف شروع کردن مردم رو ترسوندن که از فلان ساعتی هر که بیرون بیاد اون خونش کردن خودشه. تمام سیاست مداران نظرشون این بود که باید احتیاط کرد، میگه مردم بیان بیرون حمام خون به پا میشه، این تعبیر بود که میکردن، رایج بود. یکی از بزرگان، ایشونم و سالها صد دنیا رفتن مقام بالایی داشتن، من اسم میبرم، ایشون خیلی ناراحت شده بود که این چه دستوریا امام داده، میدونه چه لباسی میداره؟ ایشون چه وقت ایران نبوده خبر نداره از اوضاع. بالاخره میاد اصرار میکنه که آن داره امام رو ببینن، میره خدمت امام، از بکنه آقا میدونی چی میفرمایی؟ چون نتیجه چیه؟ این فردا خیابونا تو خیابونها نهر خون به راه میفته، این چه دستوریه شما داری؟ فرمود بریزید تو خیابون. امام دیگه سکوتی میکنه، توقف میکنند و میفرمند اگر آقا امام زمان بفرمایند شما باز اعتراض میکنید؟ نفرمون من از کجا میگم، اما قضیه شرطیه بود که دستور امام زمان باشه. چطور موارد زیادی اتفاق افتاد که تمام سیاست مداران نظرشون با نظر امام مخالف بود. امام تنها کسی بود که اون را صریحا گفت و عمل کرد و موفق شد. شبیه این اینن برای مقام معظم راه بری اتفاق. در مواردی بود که حقیقتاً مقام معظم رهبری خودش بود و خدای خودش، هیچ کسی هم فکر و همراه و موافقش نمون، اما او وظیفش میدونست اون کار رو انجام بده و اون حرف بزن و گفت و موفق شد. نمونه های فراوانی دارم، وقت نیست که برای شما بعضی ها شهاز کنم، اجبارا میگم این تعجبی نداره، این بیان قرآنی است. معیدهم به روح منه، اون بیان قرآنی است. اضله الله علی علم، این هم بیان قرآنی است. خب این یک حقایق علمی است، این هم مذهب قرآنی است. فکر میکنم کسی از حضاری که من میبینم منکر این باشن، چون خیلی استفاده ظاهر روشنی است از آیات قرآن. ولی آیا ما در جامعهمون، همین جامعه متدین انقلابی، کسانی که هم عقل کافی دارن، هم معلومات کافی دارن، هم تجربه کافی دارن و هم نفس خود را کشتند و فقط تابع رضای خدا بودن و هستن، چند درصد داریم؟ همه این صفات درشون جمع باشه، تک تکش البته زیاد الحمدلله، اما کسی 50 سال تجربه سیاسی داشته باشه، فراستش از همه همگنانش عمیق‌تر، روشن‌تر، درخشان‌تر باشه، تجربه های سیاسی از همه بیشتر باشه و اطاعتش از خدا و دین و امام زمان از همه خالص‌تر، چند تا مثل اون داریم؟ خیلی زیاد نیست. حالا من آمار ندارم، خیلی هم خوشبین نیستم، اما اونقدرم از کنم نمیتونم بگم که ما الحمدلله همه جامعه همون اینجور هم میدونیم اینجور نیست، خود بندگی نیست. شما نمیدونم چند درصد اونایی رو که میشناسید اینجور سلام دارید. پس چه باید کرد؟ خدا از ما بصیرت میخواد، اما ابزارش رو نداریم، نه عقلمون کامل است، نه علم و افنت مواد مقدمات علمی برای همه به قدر کافی در اختیار داریم. حوادثی که امروز در مشهد اتفاق میفته همه اطلاع ندارن، گاهی تفسیرهای غلطی هم ازش میشه، بعد میفهمیم اشتباه شدیم، اشتباه نقل کردن. اطلاعاتمون ضعیفه، تجربهمون ضعیفه، و بالاخره کمابیش اونایی که مثل من نهستن کمابیش تابع هوای نفس هم هستن. پس چی باید کرد؟ باز خدا از کمال لطف و عنایتش جامعه اسلامی رو رها نکرد. تا حالا که اینجور هست، من آدم ایزاده را خلق کردم، میدونم آدم ایزاده چی هست، من شرایط اجتماعی را بهتر از همه درک میکنم، هم دوست و دشمنهای شما را بهتر میشناسم. بهترین راه برای شما این است از کسی اطاعت کنید که در این جهات ممتاز باشد. اطیع الله و اطیع الرسول، انما ولیکم الله و رسوله کسانی که معرفی میکنه الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکات و هم راکعون. همه مفسرین و اهل حدیث گفتن این آیه در شأن امیرالمومنین صلوات الله علیه نازل شد، و آیات فراوانی که باز متاسفانه اطلاعات ما از اینجور آیاتی که اساس اعتقادات ما را تشکیل میده زیاد نیست. علی را به عنوان شاهدی از خود پیغمبر و از خانواده پیغمبر معلفی میکنیم. افمن کان علی بینت من ربه و یتلوه شاهد من. علمای اهل تسنن در کتابای روایتشون نقل کردن منظور از ید شاهد من علی بن ابی طالب، روایت شیعه که اعلام شد علی را به عنوان شاهدی از خود پیغمبر. یعنی از این تعبیر نزدیکتر چی میشه گفت؟ اگه شاهد من اهل بیتی، من نمیدونم اقاربی، نمیدونم ذوی قربی فلان، شاهد منه. اون میگه شاهد رسالت هست، یعنی علی میدید که جبرئیل نازل میشید، صدای وحی را میشنید، همونطور که خودش در تجربه نهج فرار فرمود. پیغمبر فرمود انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا لکنک لست بنبی. اول پیغمبر را معرفی، و من یطع رسول فقد اطاع الله. حالا که خودتون همه چیز درست نمیتونید تشخیص بدید، ما کسی را به شما معرفی میکنیم که اطاعت او مثل اطاعت خداست. بعد از پیغمبر کسی که یتروح شاهد من، بعد از اون سایر ائمه اطهار به روایاتی که از خود پیغمبر اکرم و دیگران نقل شده، و بالاخره مایی که قائل به ولایت فقیه هستیم در زمان غیبت واجب است که اطاعت کنیم از ولی فقیه. این کلام از حضرت امام رضوان الله علیه غالبا توی نماز جمعه ها نوشته شده که ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است. نعمت بزرگی است از خدای متعال که چنین کسی را برای جامعه ما ذخیره کرده، با این امتیازاتی که در عالم نیست، نظیرش رو نمیتونید پیدا کنید. شما اگه تو شهرتون یه طبیب حاذقی باشی چقدر باید قدرش رو بدونید؟ اگه متخصصی باشی تو شهر مشهد نباشی مجبور باشی شما برید تهران، چقدر سختی تو شهر خودتون به طبیب حاذقی باشی. اگه تو جامعتون خدا کسی را ذخیره کرده باشی که اون سعادت دنیا و آخرت خودتون و همه جامعه اسلامی را بهتر از دیگران درک میکنی، چه نعمتیست، چقدر باید قدرش رو دونیست. اینجاست که ان ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی. پیغمبر فرمود من بصیرت دارم و اون کسی که تابع من است به حسب روایات علی بن ابی طالب ائمه معصومین در زمان غیبت ولی فقیه فنام حجتی علیکم و انا حجت الله. فقهایی که واجد این شرایط باشن حجت من امام زمان هستن بر شما، آنچنان که من حجت خدا هستم بر اونا. تجربه شما نشون داده، ببینید آقا این جریاناتی که اخیراً در کشورهای اسلامی در تونس، بعدش در مصر، در لیبی، در همین نزدیکامون عراق، سوریه، جای دیگه اتفاق افتاد، افغانستان، کمابیش اصل این حرکت ها با حرکت انقلابی ما شبیه بود. بعضی هاشون خیلی زجرهای بیش از ما کشیدن. مردم افغانستان نمیدونید چه خون دلهای خوردن، چه سرمیتونی شما که همسایه هستید، چه گرسنگی ها خوردن، چه بدبختی ها کشیدن، چه ترس ها. زمستان توی قله های کوه غذای پاک بهشون نمیرسید، که نمیگم من از چه چیزهایی تناول میکردن از شدت گرسنگی. چی شد آخر؟ مصر بعد از این همه سالها، میدونید مصر در لحاظ فرهنگی پیشگام همه کشورهای اسلامی بود. اونایی که یادشونه پیرامرد ها هستن میدونن در دوران پیش از انقلاب، پیش از پیروزی انقلاب، معمولا مواد فرهنگی ما ترجمه آثار مصری ها بود. اینا خیلی پیشگام بودن در انقلاب اسلامی. آخرش به کجا رسید کارشون؟ لیبی چی شد؟ چه فرقی داشت اینا با ما؟ دوست و دشمن هر که آگاه بوده میگه فقط فرق اساسی اینه که اینا ولی یه فقیه داشتن اونا نداشت. خودشون هم میگن حالا این نعمت ها میشه با هیچ نعمتی دیگه اتقام مقایسه که؟ اون وقت ببینید چقدر بی بصیرتی است کسی که از سر غرور، از سر ناگاهی، از سر غفلت، از سر هوای نفس، ناخودآگاه هم باشه نسبت به مقام معظم رهبری بی ادبی کنه. چه جسارتی، چه تقصیری از این بالاتر میشه نسبت به بهترین نعمت اجتماعی که خدای متعال امروز به ما عنایت فرموده ما اینجور ناسپاسی کنیم. البته ساحت ایشون از این را تعبیر زشت نکنن، یه ادبی ها ضرری نمی‌بینند، اما خیلی جای حسرت داریم که مردم ما مخصوصاً با بعضی ویژگی‌ها نتونن این حقیقت رو درک کنن، این بصیرت رو داشته باشن که خدا چه نعمتی داره و چگونه باید از این حفاظت کرد. ما اگه شبانه روز تسبیح دست بگیریم فقط به خاطر همین نعمت شکر خدا بگیم، حقش ادا نشدیم. انما ادعو الالله على بصیرت انا و من اتبعنی. پروردگارا تو را به حق همه اولیات، به حق حضرت صامل و حجت، به حق ولی عصر قسم میدیم که بر معرفت بصیرت ولایت ما بیفزا، در ظهور ولی عصر تعجیل بفرما، همه ما را از خدمت گذاران راستین اون حضرت محسوب بفرما. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.